پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4 ساله.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره. اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم. بدترین والدین کسانی هستن که نیکی رو از حد بگذرونن، عللی داره. باید برای مهد بردنش به لطایف الهیانی متوسل بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده‌های عزیز و بزرگوار شبکه رادیوی معارف و برنامه پرسمان تربیتی، سلام میکنم به روی ماهتون، وقتتون بخیر باشه. انشالله هر کجای ایران عزیز که هستید سالم و سلامت باشید. در شب شهادت حضرت باقرالعلوم علیه السلام در کنار شما هستیم با برنامه زنده پرسمان تربیتی. شاید خوبه که در این ابتدای برنامه دستگلی از جنس صلوات رو تقدیم بکنیم به ساحت نورانی امام پنجم علیه السلام.
صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. سیدنا صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. سیدنا صلی علی محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عصر همگی شما شنونده های عزیز و بزرگوار بخیر باشه. پرسمان تربیتی رو تقدیم حضورتون میکنیم از شبکه رادیوی معارف به صورت زنده. یه سلام ویژه هم میکنم خدمت شما عزیزانی که هلوهوش ساعت 2 بامداد فردا بازپخش برنامه ما رو میشنوید. آرزوی سلامتی، موفقیت، بهروزی و در حقیقت شادکامی برای همه شما شنونده های عزیز و بزرگوار دارم. ما تو برنامه پرسمان تربیتی دوستان عزیز شنونده تلاش میکنیم به سوالاتی که در حوزه تربیت فرزند دارید شما گرامیان پاسخ بدیم. در ابتدای هر برنامه هم یک در حقیقت بحث ابتدایی رو داریم که گفتگو میکنیم پیرامون موضوعاتی که به تربیت فرزند مرتبط هست. در طول 3 هفته گذشته در رابطه با مقوله تربیت فرزند نوجوان صحبت کردیم با دکتر همتی بزرگوار و بیشتر هم به بحث کمرویی و خجالتی بودن بچه ها اشاره کردیم. امروز هم در خدمت کارشناس برجسته حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر همتی هستیم. آقای همتی سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه. به پرسمان تربیتی امروز خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران زحمتکشتون و همه مردم عزیز و شریف ایران عرض سلام و ادب دارم و فرارسیدن شهادت امام باقر علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنم.
زنده باشین، متشکرم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. آقای همتی، امروز هم آماده از حضور ارزشمندتون بهره ببریم در رابطه با مقوله کمرویی در فرزندان نوجوان صحبت کردیم. پیامک هایی به دست ما رسیده که آقا از یه طرف درسته ممکنه بعضی از بچه‌ها کمرو باشن، ولی بعضی از خانواده ها انقدر به بچه هاشون فضای باز میدن، سبک تربیتیشون طوریه که انقدر دست بچه ها بازه که بچه ها گستاخ بار میان. میخواییم بدونیم که مرز بین کمرویی و خجالتی بودن و گستاخ و بیادب شدن و جرعتمندی زیاد چه چیزی هست؟ در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حقیقت وقتی داشتم سالار آیه توفیقی نگاه میکردم تو این فضا، برام خیلی جالب بود که خانواده‌ها چقدر تو این زمینه دغدغه دارند و بزرگوارانی که پدرها و مادرهایی که پیامک داده بودند،
بله،
چقدر اونهایی که درگیر کمرویی بودند تو زندگیشون دچار
مشکل شد،
آسیب و مشکل شدند.
درست.
و خیلی دغدغه من توی این فضا بزرگواران وارد شدن و سوالاتشون رو مطرح کردن. من اینجا میخوام از همه عزیزانی که مشارکت میکنن تو برنامه و نظراتشون رو میگن و جرأتمندانه بیانشون رو برای عزیزان یا به صورت تلفنی یا به صورت پیامکی ارسال میکنن تشکر کنم. واقعا این در واقع ارتباط شما باعث میشه که ما انرژی مضاعف بگیریم که انشالله بهتر بحث رو جلو بریم. اما میخوام بگم عزیزان، اگر قرار فرزندان ما در واقع صراحت داشته باشند تا کمرو نباشند، این صراحت باید با چاشنی صمیمیت باشه، باید با چاشنی احترام متقابل باشه. حتما رو صراحت بچه هامون ما کار میکنیم. من اگر عزیزان خاطرشون باشه جلسات قبل در خصوص این صحبت کردم که چطور ما میتونیم کمرویی رو برطرف کنیم و در واقع بچه هامون رو جوری بار بیاریم که بتونن حرفشون رو بزنن، از حق خودشون دفاع کنن. بدون اینکه صداشون بلرزه. میخوام بگم عزیزان، یکی دیگه از اقداماتی که تو این زمینه کمک میکنه اینه که لطفاً تو فضای بیان احساس با بچه هامون کار کنیم. هیچ کدوم از احساساتی که خداوند متعال تو وجود ما قرار داده بد نیست، اما حالا شیوه بیانش رو خدمتون عرض میکنم که این شائبه برطرف بشه که ما بچه هامون رو خدای نکرده از کمرویی در نیاریم بندازیم تو بحث گستاخی و در واقع بیادبی.
درسته.
خب پس اگر قراره بچه ها صراحت داشته باشن باید بتونن احساساتشون رو بیان کنند.
درست.
و تمام احساساتی که خداوند متعال تو وجود ما قرار داده این احساسات بجا و لازمه.
درست.
تو مغز ما آیه توفیقی یه دستگاهی هست به نام دستگاه کناری یا دستگاه لیمبیک.
بله.
دستگاه کناری مرکز هیجانات هستش. ما 7 احساس اصلی داریم: خشم، ترس، تنفر، غم، شادی، تعجب و محبت. این 7 احساس اصلی همشون لازمه برای زندگی عزیزان. ما اگر احساسات و عواطف رو از زندگی فرد بگیریم در واقع با یه آدمی مواجه میشیم یخ. خیلی از مواقع زوجین میان و شکایت میکنن، خانم اومده میگه آی دکتر این آقا هیچ واکنش احساسی نداره، یعنی من رو درک نمیکنه، همدلی با هم نمیکنه و این خیلی بده. پس قرار عزیزان ما هیجانات رو تو بچه هامون بپذیریم، حتی هیجان خشم. حتی هیجان خشم، یعنی بچه من باید بتونه خشمش رو بگه، باید بتونه تنفرش رو بگه که آقا من از این کار خوشم
نمیاد.
خب پس وقتی که بچه ها تونستن خشمشون رو و هیجاناتشون رو بگن، این در واقع کمک میکنه که طرف مقابل حد و مرز خودش رو بشناسه و به حقوق اینها تجاوز
نکنه.
فرزند من نباید هیجانات منفیش رو بریزه تو خودش. من معمولا مثال میزنم، میگم جمع کردن هیجانات منفی توی شخصیت مثل این میمونه که شما زباله ها رو از خونه بیرون
نبرید.
چه اتفاقی میفته؟ اما این هیجانات منفی که قرار نیست جمع بشه و باید با صراحت ابراز بشه، باید یه قالب قشنگ داشته باشه که تو فضای گستاخی و بی احترامی وارد نشه. باید ادب و احترام در کنارش باشه، باید صمیمیت در کنارش باشه. یه روانشناسی داریم به نام توماس گوردون.
بله.
کتاب زیبایی داره. من یادم یه زمان این کتابو داشتم خلاصش میکردم برای یه نرم افزاری که میخواست استفاده بشه. یه پیام از تو این کتاب من در آوردم آقای توفیقی. مجموعه کتاب یک پیام اساسی داشت.
درسته.
و اونم این بود که ما باید احساساتمون رو بیان کنیم، اما این بیان احساسمون نباید در قالب پیام تو باشه، بلکه باید در قالب پیام من باشد.
باشه. درسته.
خب پس اگر ما احساسات رو میگیم باید در قالب درستش باشه، یعنی اینکه از پیام‌های سمی نباید تو ارتباطمون استفاده کنیم. پیام سمی پیامیه که شخصیت طرف مقابل رو خورد میکنه. پیام سمی پیامیه که داره هیجانات شما رو نشون میده، اما در واقع داره ترور شخصیت مقابل اتفاق میفته. این که من برگردم توهین کنم چون عصبانیم، این که برگردم تحقیر کنم چون عصبانیم، این که برگردم سرزنش کنم از چون عصبانیم، این شیوه غلطی هستش. باید در قالب پیام من باشه. تو پیام من ما نمیایم تحریف کنیم موقعیت رو، میایم عین اون چیزی که اتفاق افتاده رو بیان میکنیم. آقا ناراحتید؟ خیلی خوبه. برمیگردم میگم آقای توفیقی این رفتار من رو خیلی ناراحت میکنه، این رفتار من رو ناراحت میکنه. نمیگم شما این چه وضع رفتار کردنه دیگه، شورشو این غلطه. پس عزیزان اگر قرار ما جرأتمند بار بیاریم بچه هامون رو و نه خجالتی، و این جرأتمندی نباید وارد مرز گستاخی هم بشه، یعنی حد وسط، نه بچه ها باید کمرو باشن و نه گستاخ، خیر الامور اوسط ها، قرار اعتدالش که جرأتمندی باشه اتفاق بیفته. ما روایت داریم که مؤمن ضعیف الایمان کسی که نتونه امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه. قرار عزیزان ما فرزندانی تربیت کنیم که بشن باکری، بشن همت، بشن سردار قاسم سلیمانی. این مدل تربیت با کمرویی و خجالت جور در
نمیاد.
پس این نکته رو حتما مد نظرمون داشته باشیم. من یه مطلب دیگه هم در ادامه اضافه کنم و انشالله بریم سراغ پرسش و پاسخهایی که عزیزان بالاخره در خدمتشون باشیم و سوالاتی که اومده.
بفهمید.
یه تکنیک میخوام بگم برای اینکه جرأتمندی رو کمک کنه که تقویت بشه. تکنیک انگار که به این معنا که ما ان لم تکن حلیما فتحلم، اگه حلیم نیستی ادای آدمای حلیم رو در بیاریم. به نوجوانمون بگیم محمد حسین این شیوش به این صورته که شما قراره خودت رو شبیه آدمای جرأتمند کنی. آدمای جرأتمند چی جوری هن؟ یه هفته تمرین کنیم. چی جوری فکر میکنند؟ آدمای جرأتمند مدل فکرشون اینه که اسنادشون درونی نیست. ما متاسفانه تو آدمایی که کمرو هستن اینجوری میبینیم. اونجایی که موفقیت اسناد بیرونی میدن، میگن شانس بود دیگه حالا اینجوری شد. اونجایی که شکسته به کی اسناد میدن؟ به خودشون اسناد میدهند. یعنی شخصی سازی میکنن، همه عیب و نقص های محیط و جامعه رو به کی برمیگردونن؟ به خودشون، و خودشون رو مقصر میبینن. این باعث میشه ما خجالتی بشیم. قرار ما اینطور نباشیم. قرار ما اعتماد به نفس داشته باشیم تو جرأتمندی. لذا عزیزان روی این کاغذ به نوجوانت بگو محمد حسین نکات مثبت خودتو بنویس روی در یخچال بچسبون. آقای توفیقی من نوجوان داشتم چند جلسه بزرگوار اومده پیش بنده، بعد ما معمولا بعد یه مدت تماس میگیرن تو مرکز و پیگیری میکنن که چه اتفاقی برای این مراجعه افتاده.
درسته.
مادر کلی تشکر کرده بود از باب این که این بچه حالش خیلی خوب شده. من چیکار کردم آقای توفیقی؟ فقط این بزرگوار رو عزت نفسش کار کردم، داشته‌هاشو به رخش کشیدم که خودشو کمتر از دیگران
نبینه،
تو جمع بتونه چیکار کنه؟ حرف بزنه. حرف خودشو کم ارزش‌تر از فکر و اندیشه دیگران
ندونه.
و مادر میگم هنوز آقای دکتر اون برگه‌ای که شما نوشته بودید و بهش داده بودید در یخچال چسبونده و هر از گاهی نگاه میکنه. پس عزیزان قرار ما خودپنداری مثبت رو تو بچه‌هامون شکل بدیم. قرار تلقین مثبت داشته باشیم. خودپنداری مثبت یعنی نگاه مثبتی بچه ما به خودش داشته باشه. و این عزیزان به دست شما برمیاد، به این که واکنش‌های مثبت به بچه‌هاتون نشون بدید. برچسب به بچه‌هاتون نزنید. من قبل اینکه بیام وارد برنامه بشم منزلی که بودم از دختر نوجوانم پرسیدم خب بابا جان شما خودتو جرأتمند می‌بینی یا منفعل؟ گفت جرأتمند. گفتم فکر می‌کنی از کجا اومده؟ گفت بابا فکر کنم وراثت و ژنتیک باشه. گفتم خسته نباشی بابا، بس ما اینجا چه کاره بودیم؟ گفتم یادت می‌رفتی مرکز مشاوره پشت من قایم می‌شدی سلامم نمی‌کردی؟ خب چی شد شما الان اینجوری شدی میگی نه من جرأتمندم، حرفمو میزنم و حق خودم چیکار میکنم؟
دفاع میکنم.
این عزیزان در واقع فراینده، یعنی این رشد یه فرایند و پروسه است، دفعتا اتفاق
نمیفته
و نیاز به دانش تربیتی من پدر و مادر داره که انشالله بچه‌های بزرگ کنیم که این بچه‌ها ضمن اینکه ادب و احترام رو رعایت میکنند جرأتمندی دارند و از حق خودشون دفاع میکنن.
آقای دکتر یه سوالی بپرسم، این که خب ما الان مشخصا در مورد دوره نوجوانان صحبت میکنیم یا نه در مورد کلیه دوره های کودکی و تربیت؟
اون بخشایی که اشاره میکنیم در واقع به خود نوجوان و این که باید تفکر کنه، تأمل کنه و تکنیکو به کار بگیره، این بیشتر بخش نوجوانه. اما اونجایی که میگیم واکنش های پدر و مادر و تلقین کار کیه؟ پدر مادر است. از کودکی باید
اتفاق افتاده. درسته. میخوام این سوال رو بپرسم که الان مثلا با توجه فرمایشات شما، بچه های نوجوان میتونن مثلا خشمشون، مثلا ناراحتیشون، به قول شما تنفرشون، من از این چیز بدم میاد، یا غمشون یا شادیشون یا تعجبشون رو بیان بکنن، درسته؟
بله.
یعنی این اتفاق بی ادبی نیست؟
نه خیر، گفتم مثلا در قالب درست باشه، در قالب پیام من باشه، یعنی من احساسمو میگم، به طرف مقابلم توهین
نمی کنم.
این کاملا باید پذیرفته بشه و پدر و مادرم این رو حمله بر بی ادبی نکنن که بچه وارد فضای خودسانسوری میشه و عملا جرأتمندیش کاهش پیدا میکنه.
خیلی خوب، با توجه به اینکه شما مهر تایید رو زدید که عیبی نداره اگر فرزند نوجوانی داریم و فرزند نوجوان ما بیاد بگه بابا مامان من نسبت به این موضوع احساس خوبی ندارم، من نسبت به این موضوع علاقه ندارم، تنفر دارم، یه جور تنفر دارم میگه، یا این کار فلانی خیلی من رو ناراحت کرد، این میشه پیام من، درست دارید؟
بله، بله.
خب پس بذارید سوال امروز برنامه‌مون رو اینطوری طراحی بکنیم. دوستان خوب شنونده، بیشتر از پدر و مادرها می‌خوایم سوال بپرسیم. طبیعتاً بچه‌ها که مخاطب برنامه ما نیستن، بیشتر پدر و مادرها شنونده این برنامه هستن و از شما پدر و مادرها خواهش می‌کنم که با ما مشارکت بکنید. سوال امروزمون این هست: آیا در دوران نوجوانیتون، در دوران فرزندیتون میتونستید احساس‌هایی که دارین رو بیان بکنید یا نه پدر و مادر چنین اجازه به شما نمی‌دادن؟ 30553 سامانه پیام کوتاه ما هستش، از طریق دو تا شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در کنارتون هستیم. خواهش میکنم که با ما تو برنامه مشارکت بفرمایید. پدر و مادر عزیزی که در دوران نوجوانیتون نمیتونستید احساساتون رو بیان بکنید، اگر از خاطرات اون دوره برامون بفرمایید، مطمئن باشید پدر و مادرهایی که امروز فرزند نونهال دارن، همین خاطرات شما برای اونها یک کتاب و یک دریا و یک دنیا علم و آموزش و تجربه هست. لطفاً با ما مشارکت بکنید. 30553. میریم یه فرصتی رو میگیریم از صادق فرمان، برمیگردیم همچنان با پرسمان تربیتی در کنارتون هستیم.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
کودک 7 ساله دارم، هیچ علاقه نه به روسری داره نه به چادر داره. واسه روسری رنگی رنگی مدل مختلف واسه میگیرم، چادره مثلا مدل دار، ولی اصلا سرش نمیکنه. همش اصلا دوست داره مثلا مانتو بپوشه، مثلا موهاشو بذاره بیرون. میخواستم چیکار کنم که این مثلا با حجاب بشه؟ از چه سنی؟ اگه جواب بدید لطف میکنید، خیلی ممنون.
بله، متشکرم از شما مادرشان ونده. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
دخترشون 7 سالشون هست و هنوز به سن تکلیف نرسیدند و این نکته رو میخوام بگم که حالا مادر اگر احیانا خواستن این بچه یه مقدار آزادی عمل بیشتری داشته باشن، خیلی سخت نگیرن.
درسته.
اما این نکته رو باید حتما مد نظرمون باشه و اونم اینه که قرار شخصیت فرزند ما به تدریج شکل بگیره و عادتهای رفتاری درشون ایجاد بشه.
درسته.
الان به نظرم رو چادر خیلی مادر تأکید نداشته باشن.
بله.
اما روی اصل اون که روسری بخواد سرشون کنن دختر خانم گلشون و پیش نامحرم حجاب داشته باشن، رو این تأمل داشته باشن. این پله اول و گام اول.
درست.
گام دومی که وقتی بچه وارد مدرسه میشه، حتما مدرسه ای رو انتخاب کنن که تو زمینه تربیتی هم رو بچه ها
کار کنن.
نه این صرفا دنبال این نباشیم که این مدرسه نظر علمی خوب است یا نه، آیا این مدرسه از نظر تربیتی هم کار تربیتی رو بچه ها انجام میده یا
نه. درسته.
و نکته سوم این که بچه ها تأثیرشون از گروه همسالشون به تدریج هرچی سنشون بیشتر میشه تأثیرپذیریشون بیشتر میشه، پس حتما رو گروه همسال دقت داشته باشن، به این معنا که ما میتونیم خانواده هایی رو برای دوستی انتخاب کنیم که با ما هم فکر و هم اندیشه هستن که بچه‌هامون با هم بزرگ بشن و با هم رفاقت کنن که تو این فضایی که ما در واقع گرایش و تمایل داریم این اتفاق بیفته و انشالله بچه‌هامون توشون تربیت دینی به خوبی شکل بگیره. و نکته پایانی عزیزان، اگر میخوایم بچه‌هامون مثل ما بشن، ان المحب لمن یحب مطیع، کسی که کسی رو دوست داشته باشه ازش اطاعت میکنه. محبت اطاعت میاره مادر بزرگوار. اگه من رابطم با بچم خوب باشه، بچم تو همون مسیری که من گام ور میدارم قدم میذاره. من خیلی از پدرها رو دیدم و بچه‌ها رو دیدم میخوان مثل پدر بشن چون عاشق این پدر هستند. دختر میخواد مثل مادر بشه چون مادرشو به شدت دوست داره. پس رابطه مودت و محبت رو لطفاً مستحکم کنید که مثل یک بندی باشه که این فرزند رو به دنبال شما به حرکت در بیاره. این نکته بسیار مهمیه و البته زمانی این محبت تأثیر گذاریش بیشتر میشه که پدر و مادر با هم همسو باشن و دچار ناهماهنگی تربیتی نباشن. متاسفانه ما برخی از مواقع میبینیم پدر بالاخره مدل تربیتی رو داره تو خانواده پیاده میکنه، مادر مدل دیگه‌ای و گاهن با هم 180 درجه توفیقی فرق میکنه. این بچه واقعا میمونه بالاخره پدر درست میگه مادر درست میگه. در نهایت بچه‌ها به این جنبندی میرسن که جفتشون رو میذارن کنار آقای توفیقی، هم مسیر خودشون رو میرن. بذار، این هماهنگ بودن پدر و مادر خیلی مهمه. پس سعی کنید تو خانواده کانون خانواده کانون عشق و محبت و گرمی و صمیمیت باشه و البته با هم همسو باشیم. و اگر تو این فضا که خدمتتون عرض کردم حرکت کنیم، شک نکنید 90% بچه‌تون تو مسیر شما حرکت خواهد کرد. من این 10% هم میذارم از باب این که بالاخره همه عوامل واقعا دست ما
نیست
و خداوندم به میزان وسع و در واقع توان ما از ما تکلیف میخواد و اون مقدار دیگه ما واقعا تکلیفی نداریم که دستمون خارج. انشالله که موفق باشن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر متی. چند تا از پیامک های شما مردم عزیز رو بخونم. سلام، من در کودکی هر وقت میخواستم حرف بزنم تو جمع اجازه نمیدادن و الان که 42 ساله هستم بعضی حرف ها برام سخت و اذیت کننده هست. یعنی حرف زدن، احتمال میدم که منظورشون بوده که بعضی وقتا حرف زدن براشون سخت و اذیت کننده است. با سلام، ما تو خانواده‌مون عروس 20 ساله داریم، رفتارهای بچگانه داره، خجالتی نیسته، اما حرف خودشو نمیزنه، با بچه‌ها بیشتر خوشه تا با بزرگترها. حالا این هم پیامی بوده که به شنونده محترم برامون ارسال کردن. دوست خوبمون جناب آقای حسن‌زاده از گرمه پیامک دادن که سلام، من تو جلسه خواستگاریم به مادر و پدرم گفتم پاشید بریم، ما به تفاهم نمیرسیم. زدن تو سرم که تو حرف نزن، بشین سر جات. الان هم اوضاع درستی ندارم. قراره که انگار ارتباط تلفنی ما برقرار بشه با خانم دکتر فرهودی، اما قبل از اینکه این ارتباط برقرار بشه من پیامک بخونم. آقای دکتر متی بزرگوار، با سلام به شما و کارشناس برنامه، راههایی که تنبیه برای بچه‌ها چیه؟ بعضیا نمیدونن چطور تنبیه کنن، مثلا بچه‌ها رو تو انباری یا حمام بازداشت میکنن که به نظر من اشتباه، شاید باعث ترس و حتی لکنت زبان هم بشه. جناب آقای مرتضی آزیر اگر اشتباه نخونده باشم از تبس. آقای دکتر، ما بارها در رابطه مقوله تنبیه بچه‌ها صحبت کردیم و گفتیم که پدر و مادرها بچه ما اگر خطایی میکنه میبایستی تنبیهش بکنیم، اما این تنبیه الزاماً این مدل تنبیه که نیست که، درست میگم؟
قطعاً این مدل تنبیه نیست. تنبیه قرار عزیزان یکی از شرایطی که تو تنبیه باید مد نظرمون باشه اینه که تنبیه باید بدون عصبانیت باشه.
درسته.
نه هر رسول عن الادب عند الغضب، رسول خدا نهی کردن از ادب کردن هنگام
عصبانیت.
نکته بعدی، تنبیه قرار نیست تو بچه ترس ایجاد کنه.
درسته.
به شدت من با ترسوندن بچه ها مخالفم، چون جرأتمندی بچه ها رو از بین میبره. یعنی بچه ای که ما میترسونیم اونم با خشم، با عصبانیت، با غضب و پرخاشگری، این بچه احتمال این که در آینده جرأتمند بار بیاد بسیار کم هستش. درست. و در مواجهه با دیگران اگر یک مقدار صداشون رو بلند کنن در واقع عقب نشینی میکنه و دیگه از حق خودش دفاع نمیکنه. قرار ما بچه‌مون رو جرأتمند بار بیاریم.
درسته.
پس لطفاً شرایط تنبیه تو ذهنمون باشه و مد نظرمون باشه. تنبیه بدون عصبانیت، تنبیه بدون ترسوندن باید باشه، تنبیه بدون خرد کردن شخصیت فرزند باید باشه، تنبیه باید متناسب با سن باشه.
درست.
گاهن آیه توفیقی ما میبینیم از بچه 3 ساله، از بچه 1 ساله انتظار دارن. من نمیدونم آخه به برخی از پدر مادر ما باید چی بگیم.
مثلا چه انتظاری دارن؟
انتظار دارن درست رفتار کنه. انتظار دارن که رفتار درست انجام بده. مثلا نمیدونم چیزی پرت نکنه. یا نمیدونم
جیغ نکشه.
آخه واقعا چه انتظاریه؟ من نمیدونم آخه.
الان آقای دکتر دختر من صبح صبح میاد یه چکی به من میزنه یه سال نیم میشه طبیعیه.
خدا حفظشون کنه. بزرگوار است. تو همچین مواقعی بزرگوار. این بچه ها انصافاً اولادونا اکبادونا، این بچه ها پاره تن ما هستن.
درسته.
تو همچین مواقعی بچه رو حواسش رو پرت میکنیم، در آغوشش میگیریم و چی نوازشش میکنیم. تو همچین مواقعی از تکنیک جابجایی استفاده میکنیم، تکنیک اصلاح محیط رو داریم استفاده میکنیم. واقعا زیر 3 سال حواسمون باشه، به هیچ وجه بچه ها رو نخواهیم تربیت کنید. دوباره تاکید میکنم لطفاً زیر 3 سال بچه ها رو تربیت نکنید.
هر کاری میخواد بکنه،
نه دیگه، با این تکنیکایی که گفتم تربیت کنید، نه اون تربیتی که مد نظر روزار باران است. یعنی اصلاح محیط داشته باشید در حدی که چی خیلی به شما ضرری وارد نشه. اما اصلاح محیطی که تجربه بچه رو کم نکنه. آقا میخواد بچه بره توی این کابینت، توی این کابینت قابل ماها و خدمت شما عرض بشه، وسایل آشپزخونه بذارید بره لذتش رو ببره. بله اونجایی که ممکنه به خودش یا شما آسیب وارد کنه با این شرایط اقتصادی که درست کردن خدمت شما عرض بشود که اونجا بله شما بالاخره اون کمدو درشو ببندید.
درسته.
اما اجمالا جلوی تجربه بچه رو ما نگیریم. از تجارب زیادتون فی العقل، تجربه عقل بچه رو زیاد میکنه. اگر احیانا بچه رو شما دست بلند کرد، نشینید که بچه بزنه، بلند شید چهره در هم کنید بچه بفهمه این کار کاره
غلطیه.
در همین حد. ضمن این که خیلی جاها اگر بچه به یه چیز علاقه نشون میده، شما چهار دست و پا بشید این بچه سوار بشه، بهتون قول میدم سواری از پدر انقدر لذت داره که هر چیز دیگه ای کنارش بیاد بچه از خیر اون
میگذره.
تکنیک جا به جایی.
درست.
خب پس زیر 3 سال حواسمون باشه بچه ها رو نخواهیم خدای نکرده تربیت به معنای تنبیه و شیوه های غلط تربیتی رو در موردشون داشته باشیم. همین نکاتی که عرض کردم.
بسیار. ما ارتباط تلفنیمون آقای دکتر برقرار شده، با خانم دکتر فرهادی بزرگوار قرار از حضور ارزشمندشون استفاده بکنیم. من فقط یه پیامک میخونم دوستان خوب شنونده، میریم سراغ خانم دکتر همتی، خانم دکتر فرهادی بزرگوار و بعد برمیگردیم در خدمت آقای دکتر همتی هستیم. سلام، میفرمایید محبت اگه به پسر 11 سالم محبت کنم گستاخ میشه، امتحان کردم. این پیامک شنونده محترممون 919-4 شماره خرچلی 150 برامون پیامک دادن. گفتگو میکنیم با خانم دکتر فرهودی و بعد انشالله در خدمت آقای دکتر همتی بزرگوار خواهیم بود. خانم دکتر فرهودی سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه دعوت برنامه ما رو امروز هم پذیرفتید.
سلام دارم. بله صدا ما رو دارن حتما دیگه.
بله بله مجدد بفرمایید.
از شما و از جناب آقای دکتر همتی بزرگوار منم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما عزیزان در استودیوی رادیو معارف و به شما شنوندگان عزیز که همراه همیشگی برنامه های پرسمان هستید. من داشتم صحبت های آقای دکتر همتی رو گوش میدادم و دیدم که چقدر با نویسنده این کتاب هم عقیده هستند.
درست.
و نویسنده این کتاب هم از اطلاعات و تجربیات خودش در دهه های آخر زندگی حرفه‌ای و خانوادگی خودش مطالب این کتاب رو نوشته و به مخاطبش نشون داده که واقعا توی سر کودکتون چی میگذره. این اختلافاتی که بین والدین و فرزندان و حالا اختلالاتی که توی تربیت فرزندان پیش میاد به خاطر این هستش، یه بخشش به خاطر اینه که والدین نمیتونن خودشون رو جای بچه ها بگذارن و ببینن که واقعا توی سر بچه ها توی اون سن زیر 3 سال داره چی میذاره. اما مطالعه این کتاب تا حدودی این راه رو به والدین نشون داده و این مسیر رو براشون باز کرده. کتاب راز داشتن فرزندان شاد و تفاوتش با بقیه کتابا اینه که تجربیات خود نویسنده است و انگار که یک بار شما وقتی کتاب رو میخونید انگار یک بار زندگی کردید به جای اون نویسنده و الان دارید از تجربیاتش استفاده میکنید.
درست.
اون کتاب رو خانم حنانه گرجی ترجمه کرده و در تهران توسط انتشارات معیار اندیشه سال 92 در 205 صفحه منتشر شده و به نوعی به روانشناسی کودکان میپردازه و به خواننده کمک میکنه که علائم افسردگی در بچه‌ها رو شناسایی کنند و به پیشگیری و کنترل اون بپردازند. بعضی از عناوین فصل‌های کتاب رو برای شما و شنوندگان